بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. على آله الأطيبين الأطهرين المنتزبين، سيما بقية الله في الأرضين، لعنت الله على اعدائهم اجمعین. صحبت درباره این خطبه امیرالمومنین علیه السلام بود. مسئله مهمی رو در ابتدای رسیدن به حکومت بیان فرمودند، تشبیه کردند دوران حکومت و شروع حکومتشون رو و شرایطی که درش قرار داشتند رو به دوران بعثت پیغمبر اکرم. خب جاهلیت در یک کلام مردم رو فرا گرفته بود، بعثت انبیا و بالخصوص بعثت پیغمبر اکرم مسئله است برای رفع اون جاهلیتی که جامعه رو در بر گرفته. در دورانی که خلفای سگانه هم حکومت میکردند، خیلی هم قضایاش مفصله، همین اتفاق افتاده بود. یعنی دوباره جامعه اسلامی به قهقرا برگشت، اون جاهلیت دوباره همه رو در بر گرفت. هم حکومت که حکومت اسلامی بود دچار شرایط و ویژگی های حکومت جاهلی شده بود، هم مردم به عنوان مردم جامعه اسلامی دچار وضعیت جاهلیت شده بودن. خب این یک بحث مفصلی میطلبه، باز در شرایط دیگری انشاءالله عرض خواهد شد. ایشون تشبیه کردن شرایطی که اون وقت حاکم بود رو به زمان بعثت پیغمبر اکرم، که اون شرایط که اونجا بود الان هم هست. الانی که من علی به حکومت رسیدم، این بعثت خاتم انبیا میمونه. تو چنین شرایطی من به حکومت رسیدم، امامت من و حکومت من شرایطش مثل شرایط بعثت پیغمبر اکرم هست. در چه شرایطی پیغمبر اکرم مبعوث شد؟ مردم دچار چه گرفتاری هایی بودن؟ خود ایشون مفصل تو نهج البلاغه توضیح میدن. حالا انشاءالله رسیدیم عرض میکنیم. همون شرایط هم الان میفرماد به نحو دیگری حاکمه، اما شرایط همان هست. علی که به حکومت میرسه مثل پیغمبر اکرمه که به بعثت میرسه، همون شرایط هست و اتفاقاتی خواهد افتاد به همون نحو. ولی اون چیزی که ابتدا به عنوان زمینه مطرح کردن این بود که شما برگردید اون شرایط رو مطالعه کنید، ببینید چه اتفاقای افتاد، چه شرایطی حاکم شد، چه عبرت هایی پیش اومد، چه حوادث عبرت انگیزی به وجود اومد. شما اگر ادعای تقوا داری، تقوا آدم رو میکشونه به این سمت که از حوادث عبرت بگیره. حوادث تاریخ و شرایط و اوضاع زمان قابل تکرار هست، تشابه داره از جهاتی، اون مشابهت ایجاب میکنه که انسان مطالعه کنه، ببینه، عبرت بگیره که دوباره دچار اون گرفتاری های قبلی نشه. لذا ایشون اولین خطبه ای که بعد حکومت بیان فرمودن این خطبه بود که من هرچی الان به شما میگم ضمانتش به عهده میگیرم، صحتش رو، درستیش رو به عهده میگیرم و بیان میکنه. چی رو بیان میکنن؟ این نکته مهم بود که فرمودن این من سر رهت لحول عبر اما بین یدیه من المسئولات حجزت و تقوی انتقهم شبوهات. این در خودش این جمله یک چیزی رو به صورت مستتر و در لفافه داره و او اینه که اگه کسی تقوا داشته باشه لابد از اینه که عبرتگیر باشه و عبرت پذیر باشه. آدم با تقوا از ویژگی‌هاش این ملازمت داره با هم. مؤمنی که از یه سوراخ دوبار گزیده میشه اشکال داره در ایمانش. با تقوا یعنی کسی که مطابق اونچه که خدا خواسته کاراش رو، فکرش رو، اعتقادش رو، تصمیمش رو تنظیم میکنه. اون چیزی که خدا تنظیم کرده، تعیین کرده، دیگه گزیده شدن درش نیست. گزیده شدن درش وجود نداره. حالا این کسی یه جا گزیده شد بعد دوباره گزیده میشه، این در ایمانش در یه حد قوی تر و بهتری باید شک، در تقواش باید در یه حد قوی تر و مهمتری شک. ببینه کجا مشکل دارم که دچار این مشکل شدم که یک تجربه ای رو، تجربه تلخی رو دوباره تکرار کرد. این تجربه تلخ تو هر چیزی هم میتونه باشه. لذا میفرماد شما ای تقوا دارید عبرت بگیرید از گرفتاری های گذشته. عبرت بگیرید، ببینید گذشته چه بر سرتون اومد. حالا اینا هم در زندگی فردی هم در زندگی اجتماعی و سیاسی فرق نمیکنه. اینو تاکید ما میکنیم مرتب به خاطر اینه که وقتی انسان ذهنش میره تو فردی از عمومی و سیاسی غافل میشه، وقتی میره سیاسی از فردی غافل میشه. نه، همه جانبه. باید درست فکر کنم ببینم من تو زندگی فردیم چه جاهایی گذشته، خودم یا اطرافیانم یا کسانی که میشناسم، از چه سوراخ‌های گزیده شدن، چه مشکلاتی براشون ایجاد شد در اثر کوتاهی‌ها، در اثر تقصیرها چه مشکلاتی براشون ایجاد شد. این مسئولات که اینجا می‌فرمان یعنی همین مشکلات، گرفتاری‌هایی که در اثر تقصیرات انسان، کوتاهی انسان براش حاصل شد. حالا شما برگردونید زندگیتون رو مرور کنید از گذشته، ببینید تو زندگی که داشته انسان در گذشته چه جاهایی به خاطر تقصیر خودش یا تقصیر افراد دچار گرفتاری شد. در تربیتش، در زندگی مادیش، در تصمیمات اقتصادی که گرفت، در روابطی که داشت، در ارتباطایی که با افراد داشت، حرفایی که گاهی زد، موضع‌گیری‌هایی که گاهی کرد، خلاصه همه اینا رو مرور کنه ببینه کجاهای زندگیش لغزیده یا دوروبریاش لغزیدن. مثلا نگاه میکنه میبینه من در فلان قسمت تربیت هم این مشکل رو داشتم، این مشکل تربیتی برمیگرده به فلان ایرادی که ممکنه معلمم، استادم، پدر و مادرم در تربیت داشتم. آدم با تقوا زود حواسش رو به این میبره که این ایراد رو دیگه من نداشته باشم. بقیه شروع میکنن بقیه رو محکوم میکنن. تو دلش، تو ذهنش همیشه با همه داره میجنگه. این مشکل من به خاطر فلانی بود، این مشکل منم به خاطر فلانی بود، این مشکلم به خاطر بابام بود، این مشکلم به خاطر مادرم بود، این مشکل به خاطر رفیقم بود، این مشکلم به خاطر همسرم بود. همش مشکلات از جانب این اوه هایی که با تقوا جور نشد. آدم با تقوا ذهنش عینا پاک میکنه، میبره رو خودش، میشینه مطالعه میکنه، میگه حالا یه جاهایی هم بالاخره یا خودم مقصر بودم یا نبودم، یکی دیگه مقصر بود، خب حالا این تقصیر اونو من دوباره تکرار نکنم، اگه پدرم در تربیت من کوتاهی داشت، اشکالی داشت روش تربیتیش، این رو من دیگه نسبت به فرزندم مرتکب نشم، درستش رو برم یاد بگیرم دوباره مرتکب نشم. همین، نه اینکه بشینه پدرش رو مؤاخذه کنه، این غلط. نه، خیلی هم به پدر بدهکاری، اما بشین این راه غلط رو اینجا خودت ببین. حالا یا رفته توی یه کاری معامله‌ای اعتماد کرده، چوبش رو هم خورده، یه سرمایه ازش به باد رفته، همینطور اومد دید این رفته فلانجا سرمایه گذاری کرده، اونم رفته، اونم رفته، اونم رفته، همه رفتن فلانجا سرمایه گذاری کردن، پولشون رو دادن اینا، بعدم به ناکجا آباد ختم شد، گرفتار شدن، ورشکست شدن، مشکلات پیش اومد. خب این عبرت دیگه دوباره فردا تکرارش نکن. میگه آدم با تقوا این عبرت ها رو تکرار نمیکنه. چی باعث میشه دوباره این عبرت رو تکرار میشه؟ بی تقوایی. چی؟ حب دنیا. باز میگه نه، این راهو من میدونم خوبه. بابا تو دیروز شبیه این راهو رفتی، سرمایه به باد رفت، دوباره داری به چی اعتماد میکنی سرمایه رو داری به باد میدی؟ خب یه بار به باد رفت طوری نیست. میگه اقلا تجربهش رو کردم، عقلم پخته تر شد. اما چرا دوباره تکرار میکنی؟ سه باره تکرار میکنی؟ اینا همین هست، این جمله همین ها رو میفهمد. تو درسم، تو زندگیم، تو معنویتم، تو مادیاتم، تو همه چیز زندگی فردی و شخصیم، خیلی جاها ما خودمون اطرافیانم دیدیم دچار گرفتاری های شدن، در چاله چوله های افتادن، در چاه های سقوط کردن. اینا رو عبرت بگیر آدم. حجزت و تقوا ان تقهم شبهات. میفهمد آدم با تقوا نه از واضحات فقط عبرت میگیره گرفتاری ها، بلکه در مشتبهات و مشکوکات و مبهمات هم دست و پاشو جمع کن. شمایی که دیروز دیدی خودت یا اطرافیانت از کجا گرفتار شدند، چرا دوباره میری توی یه کاری که مشکوکه، مبهمه، معلوم نیست، گره خورده به اقتصاد مملکت، اقتصاد هم اوضاعش خوب نیست، دوباره میری اونجا سرمایه گذاری میکنی؟ چرا دوباره میری تکرار میکنی؟ مشتبهات رو هم میکشی کنار. حجزت و تقوا ان تقهم فی الشبهات، در جایی که حتی براش مبهمه، معلوم نیست چی میشه، نمیشه جلو. این همون هاست که عرض شد، روایاتی که میفرماد از شبهات، شبهات در مسائل مختلف زندگی. حالا متاسفانه بحث شبه همش رفته رو لقمه، یعنی تو همه چی میتونه صادق باشه الا لقمه، اما رفته رو لقمه. این شبهات خیلی مسئلش عظیمه، بزرگه، مهمه، و تنها جایی رو که شامل نمیشه همون لقمه است. اما رفته رو لقمه، ذهنمون از بقیه جاها دور شد. شما هر تصمیمی میگیرید، هر کاری میخواید انجام بده تو زندگی فردیتون، اونایی که براتون مبهمم هست، مشکوکم هست، نرو طرفش. حلال بین، حرام بین، این واضح غلطه، این واضح درسته، یه چیزای مبهمه، نه لقمه. لقمه که حضرت فرمود حلاله، حتی تعلم انه حرام، لقمه نیست که. این مسائلی است در اعتقادیات، در مسائل مهم زندگی، مادی، معنوی، هر چی. تو همه اینها اون جاهایی که مشکوک، مبهمه، برات معلوم نیست، احتیاط کن. اخوک دینک فحتت لدینک. بابا دینت رو باید حفظ بکنی. این سیاسات و این مسائل همه به خاطر دینه. همه چی به خاطر دینه. ای بناس دین قربونی بشه نباید بشه. در مشکوکات و مبهمات مسائل پیش میاد. حالا عرض کردیم هم باید ذهنمون رو ببریم تو تک تک مسائل فردی زندگیمون، از عبرت ها عبرت بگیریم. و تبرو به من عزاها، حضرت فرمود اینایی که ملتزم به تقوا نیستن تو زندگیشون کم گرفتاری ندارند. عبرت بگیر از حال و روزشون. ولا یعتبرن نبکم من عطاها. اما آدم های با تقوا غیر از اینکه تو واجبات و محرمات محکمند، در مشکوکات و مبهمات هم محتاطند. ازا خیلی کم گرفتار میشند، خیلی کم. این گرفتاریه که همه میرن عمرشون و سرمایه هاشون رو میره توی راهی دوست داره، 5 سال 10 سال عمرش رو تلف میکنه، برمیگرده خونه اولش. از خیلی مبهمات و مشکوکات که اهل تقوا به خیلی به بعضی چیزا دست نمیزنن، از چیزا ورود نمیکنند. نه عافیت طلبی، اون که در دین جایی نداره، در تقوا جایی نداره، اما در بعضی امور ورود نمی کند. همینه، علت داره، حکمت داره. چرا؟ چون حجزت و تقوا هم تفهم شبهات نمیذاره. مبهمات و مشکوکات وقتی نمیدونی نرو جلو، چون میفتی هلکه من حیث و لایعلم، وقت نابود میشی. نابود شده دیگه نمیتونی جمعش کنی. حالا بیایی بگه نمیدونستم، حواسم نبود، به فلانی تکیه کردم، نمیدونم چیکار کردم. خب باشه، اینا که دیگه این سرمایه به باد رفته رو که بر نمیگردن، اینا که درست نمیشه. تهش آدم بتونه دل خودش رو آروم کنه، ولی اینا که بر نمیگرده. خب این مسائل فردی تک تکش مطالعه کنیم، زندگیمون نوارش رو برگردانیم عقب، خودمون و اطرافیانمون مطالعه کنیم، نه از جهتی که شیطان کمکمون کنه یکی یکی. از اون دم بابام مقصر بود، مادرم مقصر بود، همسرم مقصر بود، معلمم مقصر بود، حکومت مقصر بود، کی مقصر بود؟ نه، مقصر یابی اینطوری نه. اینم راهزن شیطان، از راهزنی های شیطان هم نگیه بارم که آدم میخواد برگرده گذشتش رو مطالعه کنه، همش تو افراد گیر میکنه، گرفتار میشه. یه نه نه نه، برگرد عقب، مطالعه کن خودت رو و اون نقاطی که برای خودت ممکنه پیش بیاد که از یه سوراخ دیگه دوبار گزیده نشی. و این مسائل فردی، باز مسائل عمومی هم هست. مسائل عمومی که میگیم دیگه سیاسی و اجتماعی و هرچی، از همه کارا و نسخه ها و برنامه و تصمیمات و اتفاقایی که پیش میاد مشابهش رو داشتیم قبلا، احتیاج دیگه به تجربه نیست. این تجربه ها یک عمر یک مملکت رو به باد میده، یک عمر 90 میلیون آدم رو به باد میده. چقدر آسیبای اخلاقی داره، خسارت های بزرگی که ما توی سالها می دیدیم، آسیبای دینی داره، آسیبای مادی داره، آسیبای همه چی. یعنی وقتی این خسارت ها پیش میاد در صحنه عمومی و اجتماعی جامعه، همه چیز جامعه تحت شعاع قرار میگیره. دین جامعه به باد میره، بزهکاری زیاد میشه، مفاسد زیاد میشه. از علتهای اصلی بروز ناهنجاری ها تو جامعه و گسترشش و عمیق شدنش مسائل اقتصادیه که گره خورده، و مسائل خاصی که ما بعضا تجربه کردیم و خب حالا دیگه نیاز به شرح و بستشم نیست. پس این جمله بسیار حکیمانه امیرالمومنین علیه السلام جا داره آدم زیاد روش، زیاد تکرارش کنه، زیاد مرور کنه و زیاد مستاقیابی کنه تو زندگیش، تو هر قسمت و بعدی از زندگیش ببینه چیه دیگه، تکرار نشه. دیگه من اتفاق غلط گذشته رو تکرار نکنم. نسبت به همسرم، نسبت به فرزندانم، نسبت به اطرافیانم، نسبت به تصمیمات عمومی که در جامعه هست. ما جامعهمون مبتلا میشه به مسئله مهمی مثل انتخابات. خب گاهی یه چیزی رو شاید واضح نیست، معلوم نیست، نیاز به تجربه هست در جامعه. خب تجربه میکنم، تجربه کردیم، باز میکنیم، باز میکنیم، باز تجربه میکنیم، میبینیم چقدر یک انتخاب در همه چیز کشور و مملکت تأثیر داره. همه چیز، از مسائل دینی گرفته، مسائل مادی، اقتصادی، سفرمون، مسکنمون، سیاست داخلیمون، سیاست خارجیمون، جنگمون، صلحمون، مذاکرمون، آتشبسمون، همه چیزمون یک انتخاب تأثیر داره. وقتی یک انتخابی صورت بگیره دیگه فردا هر شرایطی پیش بیاد اون انتخابی که تأثیر جدی و اساسی داره تو جامعه اونو تعیین میکنه. ما الان چطوری بجنگیم؟ اصلا بجنگیم یا نجنگیم؟ اون انتخاب تأثیر داره. ممکنه اونجایی که جاشه بجنگیم نذاره بجنگیم. صلح و آتش بس داشته باشیم یا نداشته باشیم، ممکنه اونجایی که جاش نیست تحمیل کنه، انتخاب میشه. ممکنه اونجایی که جاش هست نذاره. هر چیزی ممکن. مسکن، سفره مردم، همه چیز. این باید همیشه بهش توجه کنیم. الا جامعه و ملتی که از یه سوراخ چند بار گزیده میشه دیگه تو این جهت رها میشه و واگذار میشه به خودش. اون چی که از عواقب یک انتخاب و انتخابها به سر یک کشور میاد دیگه هیچ دعایی هم نمیتونه برطرفش کنه. نمیشه، هیچ چیزی نمیشه. به حسب خود همون روایت که فرمودن که اونجایی که شما باید چشمتون رو باز کنی، دو تا چشم دیگه قرض بگیری، چهار چشمی نگاه کنی و دقت کنی و نکنی، دیگه هر اتفاقی که پیش بیاد خودتی و خودت. حالا هرچی دست به دعا بلند کن، آدم بگه خدایا تو درستش کن، خدای متعالم میگه خب من راهش رو بهت نشون دادم، راهش نرفتی، خودت خراب کردی، من درستش کنم. نمی کنم. بذار میشه من لا تستجاب و دعوتو. میشیم جز اونایی که هرچی دعا میکنه، ندا میکنه، حرف میزنه با خدا، خدا اجابتش نمی کنه. اونجا من راه بهت نشونم. عبرت بگی. ان من سرحت له العبر عما بین یدیه من المسلمات. این همون از یه سوراخ دوبار گزیده نشدن. کسی که رفت افتاد تو چاله، کسی که از یه سوراخی دوبار گزیده شد، حجزه این ان من سرحت له العبر، یعنی هم از یه سوراخ وقتی یه بار گزیده شدی حجزت و تقوا. ان تقهم خیلی هم مهمه، نمیگه ان تقهم دوباره یه چنین چیزه، ان تقهم شبهات، واضحات که هیچ، اونجایی که دیگه واضحه دیگه چه جور نشون بده که غلطه این کار، این تصمیم، چون تجربه شو کردی. تجربه شو وقتی کردی واضحه، بیان الغیو، غلط بودنش واضحه دیگه، نیاز به دلیل نداره، برهان نمیخواد، دلیل نمیخواد. شما تجربه کردی، دیدی طرف مقابلت هیچی سرش نمیشه. این که بیان غیوه، غلطیش واضحه، این که بماند تو مشتبهش هم که نمیدونی صحنه چجوریه، اینا حواس فلجن حجزن یعنی منعن تقوام نگهش میداره. حجزت خود تقوام، تقوام اینقدر مهمه، اینقدر که خدای متعال اینقدر تقوام رو حرف میزن. پیغمبر اکرم، امیر المؤمنین و اولیاء الهی و اونایی که این مسئله باورشون شد، نه اونایی که این مسئله لغلغه زبونشون یه گوشه ای جاشون دن، چون میدونن تنها نسخه ای که جامعه رو درست میکنه، فرد رو درست میکنه، همه چی رو درست میکنه همینه. هیچ چی دیگه هم جواب نمیده. یعنی هر کاری وقتی میخواد انجام بشه تو جامعه فرهنگی فلان، مخصوصا مسائل فرهنگی، این وقتی که این چارچوب تقوا بهش حاکم نباشه هیچ نتیجه نمید. یه نتیجه های احساسی موقت میداد ولی نتیجه نمیداد. ما هرچی باید بتونیم تقوا رو تو جامعه بیاریم. ما تهاجم فرهنگی دشمن، وقتی میتونیم جلوشو بگیریم تقوا رو بیشتر پیاده کنیم. مشکلات عمومیمون، اقتصادمون رو وقتی میتونیم جلوش رو خوب بگیریم، حلش کنیم، تقوا رو. الان میگن صرفه‌جویی، آدم با تقوا هیچ وقت نیازی به توصیه به صرفه‌جویی نداره، صرفه‌جو هست. آدم با تقوا هیچ وقت نیاز به دوربین پلیس نداره، خودش پلیس درونی داره. اما آدم رها و آزاد بر هوای نفسش و مدار هوای نفسش میچرخه. ای آدم ها با تقوا بودن، ای یه جامعه همه با تقوا بودن، هیچ پلیس نمیخواست، دوربین نمیخواست، دادگستری نمیخواست، احتیاجش خیلی کم و ناچیز بود. اینا نیست، این مال اونیه که نمیخواد تقوا داشته باشه. باید شلاق بر سرش نگه داری، باید جریمه بذاری، دوربین بذاری. آدم با تقوا احتیاج نداره به چیز. تو بگی صرفه‌جویی بود، مگه مرحوم امام نبود نقل میکنن از یه اتاق بخواست بیاد بیرون لام خاموش، این لیوان آبش وقتی یه مقدارش خورده بود نصفش مرده بود روش دستمال میذاش بعد استفاده میکرد. چیزیش نمیدونیم که، چون تقوا نیست. الا تقوا باشه نه در واضحات که در مشتبهات، هم آدم همینجور احتیاط داره تو حرف زدنش، تو کاراش، صرف جوه، تبذیر نداره، ریخت و پاش نداره، رو مال مردم حساسه. من خونه مستأجری نشستم اجازه ندارم هر کاری رو با خونه انجام بدم، هر بلایی رو سری خونه خواستم در بیارم. حق و ناس در نظر آدم عظیمه، اینا جواب داره فردا، و جواب بدی. مور رو از ماس میکشن تو حق و ناس، مخصوصا نمیارزه آدم خودشو به خاطر این چیزا معطل کن. حجزت و تقوا از چی؟ از نه فقط واضحات، اون چیزای غلطی که واضح غلط بودنش، بلکه در مشتبهات و مشکوکات و مبهمات حفظ میکنه خودش رو. زود حرف نمیزنه، زاره ببینه یا اون کسی که باید حرف بزنه بزنه، من ازش تبعیت کنم، اطیع الله و اطیع الرسول، یا ای بناس من حرف بزنم خب یه مقدار صبر کنم، یه مقدار صبر کنم گرد و غبار بشینه، فضا واضح بشه، بعد حرف بزنم. چیزی رو که مطمئن نیست نمیگه، چیزی رو که مطمئن نیست همین عدم اطمینانش رو به زبان میاره که مطمئن نیستم، نگفته شده. این مسئله مهمه. بعد دوباره در ادامه که ایشون اشاره میکنه شرایط الانتون مثل شرایط بعثت، باز دوباره برمیگردن به تقوا، که دوباره ای بخواد بدونید چجوری جامعه حفظ میشه و میشه اصلاحش کرد، وقتی من علی بخوام در حکومت بمونم، باز دوباره اون مستمسک و اون وسیله مهمی که به درد میخوره تقوا است. انشاءالله خدا به همه ما توفیق مرحمت کنه، این توفیق بزرگ رو بده که این کلام الهی رو و این کلام علوی رو انشالله باور کنیم و بتونیم در زندگیمون به نحو صحیح پیاده بکنیم. پروردگار و محمد و آل محمد ما رو در صراط مستقیم قرار بده، در این صراط ثابت قدم بدار، در این صراط بمیران. ارواح طیبه علما، شهدا، حقداران، پدران، مادران، علمای ربانی، شهدا، امام شهدا، امام کبیرمون، امام شهیدمون، همه رو غریق رحمت بفرما. مشکلات این مملکت حل بفرما. اسباب حل این مشکلات فراهم بفرما. امر فرج امام از تعجیل بفرما. ما رو از اعوان و انصارشون قرار بده. خدمتگزاران به این مردم در هر لباس و موقعیتی، مخصوصا مقام معظم رهبری، محافظت بفرما. عاقبت ما امر ما ختم به خیر بفرما. به نبی باله.